تبلیغات انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی به طور قانونی از روز پنجشنبه 24 بهمن در سراسر ایران آغاز شده. خانم فرزانه روستایی، شما روزنامه نگار و فعال سیاسی هستید. همونطور که اطلاع دارید، به نظر میاد در تهران همچنان مردم نامزدها منتظر ارائه لیست هستند که قراره به زودی از سوی احزاب و تشکل‌های سیاسی ارائه بشه. فکر می‌کنید چرا تا کنون به لیست دقیقی نرسیدن گروه‌ها؟
من احساس میکنم که ممکنه به لیست دقیق و مشترکی هم نرسن، اون هم به دلیل مشکل ذاتیه که این انتخابات داره. این انتخابات نیست در واقع و انتصاباته و هم مردم میدونن، هم شورای نگهبان، هم اونهایی که خودشون نامزد کردن و هم اونهایی که در تدارک تشکیل لیست هستن و نمیتوانن. به دلیل بحران ذاتی که این انتخابات داره، هر چقدر درگیرش بشی، هر چقدر به عبارتی شما بخواید لیست بدید یا حرف کنید، بدتر میشه. به دلیل اینکه این انتخابات اساسا انتخابات نیست. اونهایی هم که درگیر لیست هستن به صورت ضمنی میدونن که دارن یه کار خلاف منافع ملی، خلاف خواسته های مردم انجام میدن، در نتیجه نمیگیره چون اصلا امکان پذیر نیست.
و گفتید این انتخابات اصلا انتخابات نیست، ممکنه در مورد این هم توضیح بدید؟
ببینید، برای اولین بار در طول 41 سال گذشته در جمهوری اسلامی، در هر حال جمهوری اسلامی هیچ موقع یک نظام دموکرات، مردم سالار و دموکراسی به معنای واقعی در ایران هیچ موقع شکل نگرفت بعد از جمهوری اسلامی. اما آنچه که الان ما شاهدش هستیم همون در واقع اینه که همون آثار مردم سالاری زمینی، روندهای دموکراتیک زمینی و مشارکت‌های زمینی که جریان‌های سیاسی داشتن، همه اینها در این دوره انتخابات کاملا به محاق رفته و در واقع انتخاباتی که سیستم حاکم در واقع توضیح سادش اینه که با مردم به سر لج و لجبازی افتاده و میگه اصلا احتیاج من به نظر شما ندارم و من احتیاج به اون ورقه سفید شما دارم که بیاید و تو صندوق بندازید و یک بار دیگه من رو تایید کنید. برای اولین بار این انتخابات تحریم شد، جریان‌های سیاسی متعددی یکی بعد از دیگری انتخابات رو تحریم کردن و این انتخابات خودش تبدیل به ضد خودش شد. یعنی تحریم انتخابات خودش یک جور انتخاباته. وقتی که جریان‌های سیاسی، گروه‌های داخل و خارج یک انتخابات رو تحریم می‌کنن، نشون میده که در واقع یک سمفونی هماهنگی شکل گرفته مبنی بر این که با رأی ندادن و با تحریم انتخابات یک انتخابات مردمی برگزار کنند تا بعداً شاید تحولات به نفع مردم تغییر جهت پیدا کنه.
و با توجه به اینکه داده‌ها و شواهد حاکی از تلاش جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک مجلس یک دست هست، چرا مقامات جمهوری اسلامی اینقدر تلاش میکنن مردم رو به پای صندوق‌های رأی بکشونن؟
خب در هر حال انتخابات در دنیای امروز مثل دوران ناصرالدین شاه، دوران قاجار نیست که بشه انتخابات رو پنهان کرد. خبر انتخابات از صبحی که اینها حوزه‌های رأی‌گیری رو باز کنن، همه دنیا منتظرن ببینن چه اتفاقی میفته. یک، کارشناسان در وزارت خارجه همه کشورها و سفارتخانه‌ها و همه سایت‌ها در جریان هستن که این انتخابات با یک بحران جدی مواجه، اخبار عدم استقبال همه جا مخابره میشه، همه دارن میبینن ولی انتخابات در زیر ذره بینه و همه به زودی خواهند فهمید که کسی استقبال نکرده. خب جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند در واقع به مندیات خودش برسه، تا اونجایی که امکان داره حتی از اقدامات بیشتر از توزیع ساندیس و آب میوه تلاش میکنه یک جورهای مردم رو به پای صندوق‌های رأی بکشونن. اما بعید به نظر میرسه که بیش از آنچه که در 22 بهمن راهپیمایی دو سه روز پیش موفقیت به دست آوردن، بعید به نظر میرسه موفقیتی بیشتری به دست بیارن. اگر مردم پای صندوق نیان، این انتخابات مورد شناسایی قرار نمیگیره، هویت قانونی و حقوقی این نظام زیر سوال میره، این مجلس بعد مشروعیت بین المللی نخواهد داشت. این مجلس که اصلا هیچ موقع هیچ کاری نبوده ولی الان دیگه مشروعیت عادیش رو هم از دست میده و در واقع مجلس انتصاباتی که برای جمهوری اسلامی فقط مهر میزنه و برای رهبر ایران ورقه هایی که میاد یا لبه هایی که میاد فقط تصدیق میکنه. اینا موضوعاتی نیست که به سادگی ازش گذشت و توضیح میده که چرا اینا اصرار دارن مردم بیان. از قضا اتفاقا مردم با دقت میدونن که چی میخوان و با دقت میدونن که چی نمیخوان. آنچه که میخوان تحریم این انتخابات فرمایشی آخوندی نظام سرکوبگره.
و جمهوری اسلامی چرا در ادامه سیاستاش اصلا نیازی به مجلس مشروع داره؟
توی فرمتی که قانون اساسی ایران کار کرده و شکل گرفته، در هر حال یکی از پایه‌های نظام مقننه است، دستگاه مقننه است که باید در واقع لوایح رو تصدیق کنه. روند عادی کار، جاری کار بر اساس مقننه قضاییه و مجریه شکل گرفته. نمیشه مجلس رو حذف کرد مگر اینکه قانون اساسی رو شما حذف کنید، اما در روال کاری که طی این 41-2 ساله شکل گرفته، در نهایت حداقل توی این یکی توی دو سه دوره اخیر مجلس به سمت سوی پیش رفت که هم به هیچ گرفته نمیشد و هم مجلس خودش هم تلاش نکرد که از خودش دفاع کنه، پایه های مجلس رو محکم کنه. در نتیجه تبدیل به مترسک شد مجلس. اما همین مترسک هم تو چارچوب کلی جمهوری اسلامی، چارچوب قانون اساسی باید وجود داشته باشه. در نتیجه وقتی که 4 سال تموم میشه، یک انتخاباتی برگزار میشه و در واقع دوست و رفقای خودشون و تجهیزات و تبلیغات و تشکیلات خودشون رو بسیج میکنن، یک حوزه های رأی‌گیری رو درش رو باز میکنن، آخر شب هم هر چقدر خواستن توش آرای تقلبی پر میکنن و میگن ما مجلس داریم. تا کنون این روند بوده، ولی الان دیگه بدترین نوع انتخابات، بدترین نوع انتصابات، حتی انتصابات هم میتواند آبرومند باشه. مجلس های قبلی هم نظارت استثبابی بود و انتخابات سالمی نبود، اما این چنین دیگه مفتزه نبود. و در واقع این نشون میده که این نظام دیکتاتوری و در واقع رهبر ایران دیگه رو درواسی با همه رو کنار گذاشته و داره اعلام میکنه که من یک نفری کشور رو اداره میکنم، احتیاج به هیچ کس ندارم، احتیاج به حتی رعایت اصول اولیه و ظواهر رو هم ندارم. و در نتیجه باید منتظر بود تا بحران‌های بسیار شدیدی بعد از این انتخابات دامن جمهوری اسلامی و دامن مردم رو بگیره. متاسفانه
خانم روستایی، آیا پیش بینی می‌کنید که در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم ما شاهد چنین وضعیتی باشیم؟
به احتمال بسیار زیاد این اتفاق خواهد افتاد. یعنی جمهوری اسلامی متاسفانه افتاده روی دور بدشانسی. این دور بدشانسی در واقع از آبان سال 88 شروع شد، تکرارش در سال 97 تکرار شد، بعد اون کارناوالی که در تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی انجام شد و بعد تظاهرات مردم، همزمان شلیک به هواپیمای مسافربری که در واقع جنایت جنگی و هیچ چیز دیگری نامیده نمیشه. اینها رو کنار هم دیگه قرار بدید، بعد اون راهپیمایی در واقع مفتزهانه 22 بهمن رو اگر شما، همه اینها یه سراشیبیه که این سقوط سرعتش داره افزایش پیدا میکنه. اگر مردم در این انتخابات شرکت نکنن که قطعا شرکت نخواهند کرد و انتخابات بسیار مایه خواهد بود، موج بعدی انتخابات ریاست جمهوریه. اگر قرار باشه که مثلا بعد آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس ایشون بیان نامزد ریاست جمهوری بشن و شورای نگهبان هم تا اونجا که امکان داره قرب و صدقه ایشون برن، این اصلا دیگه انتخابات نیست. مردم باید به فکر آینده کشور خودشون باشن. اونهایی هم که اینقدر راحت و بی‌محابا میان نظر مردم و رأی مردم رو زیر پا میگذارن و میرن و خودشون رو نامزد میکنن و میپذیرن نماینده مجلسی باشن، اونها هم خودش رو آماده کردن که هر بلایی به سرشون بیاد. و اینکه گفته میشه که بحران‌های بسیار زیادی و شدیدی هم جمهوری اسلامی به زودی درگیرش خواهد شد و هم مصیبتش و فشارهاش مردم رو درگیر خواهد کرد، به همین دلیل که من میگم بحران و بعد از بحران داره زاییده میشه و زایش پیدا میکنه و انتخابات ریاست جمهوری بحران بعدی بی‌تردید.
گفتید جمهوری اسلامی افتاده روی دور بدشانسی، اما به نظر میرسه در این حال مجلس و ریاست جمهوری فرمایشی غایت هدف و آرزوی این رژیم هم باشه.
درسته، یک مجلس سوری بله، یک ریاست جمهوری فرمایشی هم بله، ولی واقعا میشود اوضاع رو اداره کرد؟ میشود کشور رو اداره کرد؟ میشود مشروعیت بین المللی گرفت؟ میشود تظاهرات مردم و اعتراضاتی که به صورت ادواری و با فاصله زمانی کوتاه‌تر مرتب داره تکرار میشه، اینها رو میشه راه حلی براش دارن؟ ندارن. تحریم بین المللی، انزوای بین المللی و شکستگی سیاسی و فساد همه جانبه، اینها رو میشه با یک رئیس جمهور دلقک و در واقع مترسک و یک مجلسی که در واقع مجلس گوش به فرمان، مجلس دلقک هاست. کدام کشور رو در طول تاریخ شده این چنین اداره کنن که قرار جمهوری اسلامی جمهوری بعدیش باشه؟ وقتی یه نظامی رو مافیای سیاسی، مافیای نظامی، مافیای اقتصادی، مافیای واردات صادرات اداره کنن، وقتی یه کشوری رو سازندگان مالهای میلیاردی در شمال تهران اداره کنن، نتیجهش همین میشه. نتیجهش همین میشه که اینها مجبورن با ضرب و زور و در واقع با زور سرنیزه و با فریب و با مردم فریبی کشور رو اداره کنن. تلاش میکنن ولی هیچ موقع به نتیجه نرسیده. قطعا در جمهوری اسلامی هم به نتیجه نخواهد رسید و میشه این رو منتظر شد بدید.
سپاسگزارم از شما خانم فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که در این برنامه با ما بودید.